أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبحث تاسع، فی الفور و تراخی. فور و تراخی رو چند تا مطلب رو بیان میکنیم. اول در توضیح موضوع که فور و تراخی چیه، فرمان که واجب منقسم میشود به سه صنف. صنف اول آن است که واجب موسع. موسع چیه؟ آن است که وقت بیشتر از عمل واجب هست و مکلف مخیر است که عمل واجب رو در اول اون وقت انجام بده یا در اثنا یا در آخر. اینو میگن واجب موسع. پس خود واجب وسیع نشده، اینا یه مقدار الفاظش غلط انداز است. واجب توسعه پیدا نه، یا واجب اتفاقا 10 دقیقه رو بیشتر نیست، مثل نماز مثلا. اما واجب موسع که میگن یعنی واجبی که وقت او موسع است، دیگه وقتش حذف کردن خلاصش میکنن اینش. قسم دوم مقابل اینه، واجب مزیق بهش میگویند، و اون اینه که واجب یعنی عمل مقید به زمان هست، زمانم محدوده. اول زمان واجبم شروع میشه، تا آخر زمان واجب ادامه داره، زمان که تمام میشه واجبم تمام میشه. بهترین مثالش هم صوم هست. صوم با شروع زمان اذان صبح آغاز میشه، خود صوم واجب، اذان مغرب که تمام میشه وقت تمام میشه واجب هم تمام میشه دیگه، بعدش که ما روز واجب نداریم. قسم سومی داریم اینجا، معمولا اینو ذکر نمی کنن، معمولا میگن یا موسع یا مزیق. اما یه قسم سومی هم داریم و اون این است که واجب زمانش موسعه، ولیکن مقید است به این که واجب را در اول وقت انجام بده، قید داره، میگه حتما اول وقت انجام بده و الا زمان خاصی نداره، مثل نماز نیست. حالا اینو موسع هم بهش نمیگن، اون واجب موسع توضیح دادیم قسم اول، قسم دوم هم واجب مزیر. این قسم سوم زمان خاصی نداره، بهش واجب موسع هم نمیگن، اما همتون میگن واجب مقید است به اول ازمنه، میگه اول زمانی واجب انجام بده. خب اگه انجام نداد آیا بعد انجام بده یا نه؟ دو قسمه، خود این سومی دوره دو قسم شه. گاهی اگه اول وقت انجام نداد بعدش دیگه میگن انجام نده، گاهی میگن بعدش بازم انجام بده. لذا این قسم سوم که دو قسم میشه، قسم اولش که میگه اگه زمان گذشت دیگه انجام نده، مثالش جواب سلام هست. جواب سلام میگه واجبه، زمان خاصی هم نداره، در حالی که زمان نداره اما مقید به اول ازمنه هست، و اگر زمان گذشت دیگه میگه دیگه جواب واجب دیگه نیست. حالا 5 دقیقه رد شد، بعد میگه من میخوام پشیمون شدم، میگه پشیمون شدی که دیگه زمان دیگه گذشت. باید یه جوری باشه که متعارف باشد که بگوین این سلام که داری میکنی، جواب اون سلام شما آقا گفت، ولی 5 دقیقه که رد بشه وقتی اون سلام میکنه تازه میگن اون داره سلام ابتدایی میکنه و جوابشو تازه میخوان بدن و یه حالت اینطوری پیدا میکنه. اینا بهش میگن وحدت مطلوب. من خلاصش میکنم، وحدت مطلوب به خاطر اینکه مطلوب یه جوابه و اگه تأخیر افتاد دیگه مطلوب نیست. اون قسم دوم تعدد مطلوب است. تعدد مطلوب یعنی در حالی که جواب مقید به اول از منسا، اما اگه انجام نداد واجب را، وقت میگه تو زمان دوم باز هم انجام بده، اگه انجام نداد میگه باز معذرت میخوام، خدای متعال میگه تو زمان سوم چهارم بازم انجام بده. اینه میگن تعدد مطلوب. اما خواسته پروردگار تقید به اول از منه بود، یعنی اون بود، دو تا واجب بود در واقع، هم میگفت واجب انجام بده هم میگفت واجب در اول از منه قرار بده، دو تا مطلوب بود. حالا مکلف یکش معصیت کرد انجام نداد در اول از منه، خدای متعال میگه خود تو زمان دوم انجام بده. مثال خاصی که میخوان برش بزنن ما نداریم، اما رو مبنایی حرف میزنیم. فرض کنید نماز قضا حکمش اینطوری باشه، کسی که نمازش قضا شد، فرض کنید که شارع مقدس واجب کرده است که قضای نماز رو تو اول از منه باید انجام بده، مثلا نماز صبح قضا شد تا از خواب بیدار شد واجب است همون وقت وایسته بخونه. این که میگم فرض کنید، چون نیست همچین چیزی بالاخره ما نداریم، اما میگیم فرض کنید همچین حکمی باشه، باید مثالشو خودمون بزنیم. اگر پروردگار نماز قضا رو مقیدش کرد به اولین وقت تمکن که میتواند انجام میگه باید انجام بده، حالا این انجام نداد، تا انجام نمیده میگن خب تو زمان دوم اصل نماز که از دستش نرفت، خدای متعال آخرش ازش میخواهد، میگه تو نماز تو وقت دوم انجام بده. نتیجه این شد ما جمع بندیمون اگه بخوایم بگیم 3 حالت واجب پیدا کردیم از نظر فور و تراخی، که قسم سوم خودش 2 قسم شد. واجب از حیث فور و تراخی، 1 تراخی که بهش میگیم واجب موثر، 2 فور که بهش میگیم واجب مزیر، 3 سوم توضیح داشت که ما توضیح ها دیگه نمیدیم. 3 و 4 رو میگیم به نحو وحدت مطلوب یا به نحو تعدد مطلوب. این 4 حالت منطقه، 4 حالت از جدا شو بشید، قسم 3 و 4 رو هم رفته قسمه 1 و 2، 3 و 4 نباید بگیم. این 3 و 4 خودش یه مقسم داره، مقسمش میشه قسمه 1 و 2، پس 3 قسم بیشتر نیست، اما قسم 3 زیر مجموعش 2 تا میشه. خب این صحبتی که کردیم در مقام ثبوت بود، تو مقام ثبوت یعنی در واقع میگیم ممکن است واجب از قسم اول باشه، از قسم دوم باشه یا از قسم سوم باشه، اما تو مقام اثبات یعنی چطوری ثابت بکنیم که حالا این واجبی که جلوی ما گذاشته شده آیا از قسم اوله یا دوم یا سوم. مثل همین نماز قضا فائته همینه، مقام ثبوتش که به درد من نمیخوره، باید برم تکلیفم تو مقام اثبات چیه. فعلا من هستم و ادله. اینجاست که تو مقام اثبات گاهی دلیل خیلی واضح و روشن گفته است که این واجب مثل نمازه، خود نماز ادایی واجبه موسعه، خب دلیل داره دیگه، میگه از ظهر اقم الصلاه لدلوک الشمس الی غسق الليل، گاهی دلیل میگه از قسم دومه مثل صوم شهر رمضان که واجب مزیده، اول وقت روزه رو باید شروع بکنه، نمیتونه 10 دقیقه بعد شروع بکنه و آخر وقت هم تمام میشه. یعنی وقت دقیقا با خود عمل واجب منطبقه، این واجب مزید. اگه دلیل داریم همینه، به دلیل عمل میکنیم. اما صحبت در اینه که گاهی دلیل نداریم. اونجایی که دلیل نداریم، آیا خود صیغه امر دلالت بر فور و تراخی و وحدت مطلوب و تعدد مطلوب دارد یا نه؟ این که تو اصول میخوام بحث کنیم اینه، چون تو اصول میخوام یه بحثی بکنیم که بعد از فقه خوب بهره برداری بکنیم. تو فقه که رفتیم دیگه بگیم که هر جا دلیل بود که کاری با اصول نداره، نوکر دلیل هست. اما اونجا که دلیل نیست، اینجا تو اصول رو بحثش میکنیم. هم تو یه صیغه امری داریم که برو این کار انجام بده، مثلا میتو برو تجهیز بکن، آیا واجب موسعه، مزیقه، وحدت مطلوبه، تعدد مطلوب؟ اگه تو دلیل هیچی نداشیم کدامی از اینا رو بگیم؟ جواب آن است که صیغه امر به تنهایی هیچ دلالتی نه بر فور داره، نه بر تراخی، نه بر وحدت مطلوب، نه تعدد مطلوب. اینو تقریبا بگم همه اصولی این هم گفتن، منطقه عبارت ها مختلفه. هم صاحب کفایه این رو بیان میکنن، بعد معاصرین ما هم همه همین رو دارن، هم فرمایشات آیت العظمه خویی رو حالا یه مقدارش رو بیان میکنن، ایشون چی میفرمان، فرمایش حضرت امام رو رضوان الله تعالی علیه این هم عرض میکنن، ببینید چی میگن آخون، ببینید چی میفرماین. همه این بزرگان به نحوی همه همین رو میگوین. خب آیت العظمه خویی چی میگن؟ ایشون هم بیانی که تو بحث قبلی داشتیم اینجا هم داریم، اون بحث قبلی آیا سیغم دارد و مره میکنه یا تکرار، چی میگفتن اونجا؟ همه حرف اینجا هم دارن، میگن دا صیغه امر مرکب از یه ماده سوی هیئت. ما این صیغه امر رو تجزیهش میکنیم، میشه یه ماده و یه هیئت. مثلا سله یه، حالا بیام تو تجهیز میت، مثلا میگه کفن ها تکفین بکن، این یه صیغه امر. یه ماده دارد به نام کفن کردن مادشه، و یه هیئت دارد که میگه باید انجام بدی، هیئت امری که میدازد گردنشو میگه باید، خواهش روش نیست، یا خبر نمیدهد از گذشته و آینده و یا سوال بکنه، این نیست. هیئتش هیئت تحریک نحو المطلوبه. ما میگم ماده و هیئت رو جدا جدا بررسی میکنیم، میبینیم ماده کفن ها که اون مثلا تکفین هست، مادهش معنای مصدریش، مادهشو وقتی که بررسی میکنیم میبینیم وعظ شده است برای طبیعت محمله، وعظ نشده است برای فوری یا برای تراخی، طبیعت محمله است. طبیعت محمله یعنی همین صرف کفن کردن، و این طبیعت العاریت و عن جمیع الخصوصیات. وقتی میگم جمیع خصوصیات، حتی مثلا زمان و مکانم توش نیست. کفن کردن آیا گفت تو قصال خونه؟ آیا تو خونه؟ آیا کنار رود خونه؟ نمیدونم زیر آسمان؟ هیچ نداره. کفن کردنه، یه عمل به نام کفن کردن داریم. بیان سر هیئت، هیئت امر که میگه برو این کار انجام بده، اون برو چیه؟ میگه یه امر اعتبارش که تو درون گوینده است، تو درونشه دیگه، میخواد انشاء بکنه دیگه. میخواد که باید بریم کار انجام بدیم، بهش میگیم امر اعتباری نفسانی که میخواد مخاطب بندازد گردن مخاطب، بهش میگیم بر ذمه مکلف میخواد یه کاری رو بیندازه. این هم چه هیئت. خیلی حالا دنبالش میگیم که آیا تو این هیئت میگه حتما فور همین الان، نه همچه چیزی نیست، فقط خاص اون امر نفسانیش که میگه باید بری این کارو بکنی. این باید من به زبون دارم میگم، اما تو درونشه. اون خاص درونیش نه معنای فور توشه و نه تأخیر که بگه با تأخیر برو انجام بده، هیچ کنون اینا نیست. این فقط میگه باید انجام بده این کارا. حالا اگه کفن کردن و یه ساعت تأخیر انداخت، بالاخره وظیفش انجام بده دیگه، چون مولا چی گفته بود؟ گفته بود اینا بی کفن دفنش نکن. همینه. مطلب بعدی اینه که حالا که ماده و هیئت جدا جدا دلالت ندارد بر فور یا بر تراخی، آیا رو هم رفته که زمین میگه هم شد آشد کفن ها، آیا اون وضع لغت اومده است برای مجموع اینا یه وضع جدید کرده؟ میگیم نه، وضع جدید که نگه، وضع هم حواسش بوده، وضع همون ماده و هیئت ها ترکیب کرده است و گفته است اینجا باید بروی کفن بکنی. یعنی این کفنش از مادش فهمیده شد، باید بروی کارو بکنی از هیئتش. پس وضع جدید نیست. وضع جدید که نشد، ما دیگه احتمال نمیدیم که شاید تو وضع جدید وضع فور و تراخی و گنجونده باشه تو موضوع الله. اینو دیگه احتمالشو نمیدیم. و الا مقابلش این است که اگر وضع جدید بود باید میرفتیم بررسی میکردیم، اما گفتیم تجزیه کردن فایده ای ندارد. شما بگو مادش دلالت ندارد، هیئتش هم دلالت نداره، به درد من نمیخوره. بیا ببین مجموعشی که واضح گفته چی گفته. خب در نتیجه وقتی ما دو هیئت نبود، نتیجهش اینه که آقای مکلف وظیفه پیدا میکند که اتیان به طبیعی مأمورون به بیاره. این واجب منتها این اتیان به طبیعی مأمور به که میاره قطعا توی مکان انجام میده، یعنی کفن که میخواد بکنه قطعا میذارد اینجا، آخرش مکان شد مکان خاص. زمانش هم مثلا ساعت 8 مثلا 5 دقیقه میگه تو زمان 8 و 5 دقیقه رفت انجام داد، خب زمانش هم خاصه. آیا این زمان خاص و مولا ازش خاصه بود؟ نه. اما آیا کفن کردن میشه خارج از مکان زمان انجام داد؟ خب اونم نمیشه، چنانچه خود کفن هم کفن خاصه. برای رفته یک کفن خریده سوارده، یک کفن کلی که نیست که، حالا با این کفن خاصه. آیا مولا میگه حتما با این کفن خاص انجام بده؟ اگه کفن دیگه بیاد مولا ازش نمیپذیره؟ اینطوری که نیست، خاص نیست. لذا بارها گفتیم عمل وقتی جزئی شد حتما خصوصیات دارد، این خصوصیات محصل مأمور بهه نه مقدم او. اگه مقدم شد معناش اینه که مولا خواسته و جا به جا نمیتونی بکنی، اینطور نیست. اما محصله فردیته، چون میخواد تو خارج محقق بشه، امر کلی که خواست تو خارج محقق بشه حتما باید جزئی بشه و جزئی حتما زمانش خاصه، مکانش خاصه، لباسی که برای کفن میاره خاصه، حتی شخصی که داره میکنه تو کفن مثلا با دستش میکنه، خب این همه خاصه، این کلی که نیست که. خب حالا بیام تو بحث شک. این بحث اصولی ما اینجا آغاز میشه. اگه یه امری داشتیم و ما شک کردیم که آیا این امر دلالت بر فور و تراخی دارد یا نه، این بحث اصولی ما اینجاست. خب دو حالت داره. یه حالت اینه که دلیل ما واقعا دلیله، یعنی مستحیل باید به دلیل تکیه بکنه. حالت دوم اینه که نه، دلیل کل عدمه، باید بریم سراغ اصل عملی. دو حالت ما هر دوشو بیان میکنیم، ببینیم هر کنونشو مستحیل خاص بگه به چه نتیجه میرسه. حالا حالت اول، فرض کنید مستحیل امر که دید، این امر دلیل لفظیست که معتبر است. معتبر است یعنی چه؟ یعنی در مقام اهمال و اجمال نیست. این اجمال و اهمال هم قبلا معنی کردیم. اجمال چیه؟ اجمال اینه که غرض گوینده عمدن تعلق گرفته است به اینکه اخفا کند غرض خودش رو، قصد خودش رو اخفا میکنه، اینو میگن اجمال. اهمال چیه؟ اینه که گوینده نه قصد دارد به اخفا و نه قصد دارد به بیان، هیچ کدام، هم تو مهمل گذاشته. در این صورت دلیل میشه کل عدم، وقت نوبت اصل عملی میاد. حالا ما داریم چی میگیم؟ میگیم فرض کردیم دلیلی که داریم میگه کفن ها در مقام اهمال و اجمال نیست، بلکه در مقام بیان تکلیف مکلفه، داره تکلیفش رو روشن میکنه، میگه برو این کارو بکن. خب اگه در مقام بیان تکلیف است، مستحد میگه این دلیل میشه یه اصل لفظی. اصل لفظی اینه که میگه این دلیل تا مقدار وجوب اتیان به طبیعی رو برای من گفت، مازادش که آیا علاوه بر این فور رو هم میگوید شک دارم. چیکار میکنیم؟ اصل برات جاری میکنم. و اینجا من میگم یا تمسک به عموم یا تمسک به عموم دلیل میکنم. اگه عمومیت داره، مثلا ال جنس داره، نمیدونم چی، اگه دم لفظش عام نیست، تمسک به اطلاقش میکنم. هم میگم گوینده در مقام بیان بود، قدر متیقن تو کار نیست، قرینم بر خلاف نیاورد، پس من وظیفه ندارم فور رو، وظیفه ندارم تراخی رو، وظیفه دارم اصل این عمل رو بیاورم، اتیان طبیعی بکنم در خارج. در حالی که اتیان طبیعی گفتم حتما مقید به خصوصیات میشه دار، آخر شاه وقت میخوام انجام بدن ویژگی ها میاد، اما ویژگی ها مقصود پروردگار نبوده، محصل اون فرد هست نه مقدمه او. پس صورت اول، اگر مستحد تونست به دلیل اعتماد بکند، یا باید به عموم دلیل یا به اطلاق دلیل تکیه میکنه و میگه وظیفه ندارم فوری و تراخی رو. اما صورت دوم، صورت دوم اینه که دلیل ما در مقام اجمالگویی یا مهملگوییست، یا اصلا دلیل ما لفظ نیست. چیه اجماعه؟ اجماع داریم که باید کفن بکنیم میتو، اجماع داریم باید غسلش بدیم. حالا اینا فرض است، دارم میگم آخرش ما دلیل داریم، اما میگم فرض کنید یه واجب داشته باشیم تو دین که هیچ دلیل لفظی نداشته باشه، اجماع باشه. خب اجماع میدونی دلیل لبیه. و یا اگه دلیل لفظی هم هست، لفظی کل عدم باشه، چون گوینده در مقام بیان نبوده، داشته یه چیز دیگه رو بیان میکرد وسط حرف، حالا یه جمله گفت رد شده. در این صورت مستحد مراجعه میکنه به اصل عملی. اصل عملی اینجا چیه؟ براعت. چون شک در اصل تکلیف دیگه، آقای مکلف میگه من میدونم یه کفن کردن به گردن من واجبه، اما آیا اضافه ترم هست تکلیف به مازاد؟ حالا اگه بخوام دقیق تر بگیم، مثلا این کفن کردن اگه 10 جز داشته باشه، میگه این 10 جز من یقین دارم باید انجام بدم، آیا جز 11 هم که فور است، آیا اونم جز تکلیف منه؟ خب براءت از زائد، چون شک در اصل یازدهم است، نه شک در مکلف و به. شک در مکلف و به مثل ظهر جمعه است که اصل نماز رو میدونم، اما نمیدونم مکلف و به ظهر است یا جمعه، اونجا میگه احتیاط کن. اما اگه شک در اصل تکلیف بود، مثل اینجا اصلا تکلیف به نام فرد داریم یا نه، اصل برای جاهی میکنه. خب این هم بحث از شبه براعت شد که بحثش خیلی واضح و روشنه. جناب آخون، حالا این بحث ما از آیت لازم و خویی خدمتون گفتم، جناب آخوند خراسانی رضوان الله تعالی علیه، ایشون در کفایه از راه تبادر رفتن جلو. حالا اینم قشنگه، تبادر میدونی یکی از علامتهای حقیقت دیگه، و استدلال به ظهورم میخوان بکنن، اما اسم از ظهورم تو عبارت نیمده. میگن وقتی ما یه صیغه امر میبینیم، آن چه که به ذهن ما تبادر می کند طلب طبیعت بدون هیچ ویژگی، طلب کرده از همین طبیعت کفن کردن رو که ما حالا داریم هی مثال می زنیم، و هیچ دلالتی ندارد بر فور یا تلاخی. آن چه به ذهن متبادر است این است. ازای تبادرشون رفتن جلو و بحثو تمام میکنه. این هم فرمایشه ایشون. فرمایش حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، باز ایشون همون حرفی که تو مرو و تکرار گفتن و اینجا باز آوردن، چیز جدیدی دیگه نیست، و اون اینه که ما میاییم تجزیهش میکنیم این امر را به یه ماده و یک هیئتی، و میبینیم تو مادهش نه زمان هست، نه مکان هست، نه فور، نه تا، هیچی نیست، نه مره هست، نه تکراره. تمام این ویژگی هایی که داریم میگیم مال خصوصیات فردیه است که آی مکلف یه فرد از کفن کردنه میخواد انجام بده. این ویژگی هایی تون فرد حتما باید باشه، والا کلی میشه، کلی اصلا محقق نمیشه. خب مادهش که کفن کردن است هیچ دلالت بر ویژگی نداره، هیئتش هم که میگه باید بری یه کاری انجام بدی اونم همینطوره، بنابراین خصوصیات خارج از مطلوب شارعه. آنچه شارع خواسته است اتیان نفس طبیعته. این هم فرمایشه ایشون که دیگه چون بحثشو تو من رو تکرار گفته بودیم، اینا دیگه بحثش جا آسانه دیگه. این بحث دیگه تمام شد. حالا فردا چون شهادت دیگه ما بحثو رها میکنیم، انشاءالله پس فردا روز دوشنبه بحثو ادامه خواهیم داد. یه استدلالی بعضی به آیات قرآن و روایات کردن، انشاءالله اونا رو ملاحظه بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.